على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد از اون که عرض شد، عنوان صحیح در مقام این هستش که بگیم یکی از شرایط صحت بیع و متعاقدین این هستش که مکره نباشن، یا عباراتی که همین مضمون را افاده میکند، نه اختیار. عرض شد که برای اثبات، برای تنقیح این مسئله و این شرط، سه مقام مورد بحث قرار باید بگیره. مقام اول راجع به موضوع بود که مقصود از مکره چیست و عناصر دخیله در صدق اکراه چه اموری هستند، و مقام ثانی ادله این شرط، و مقام ثالث مباحث تطبیقی است. خب طبق روال منطقی که اول باید از موضوع بحث کرد ثم از حکم، اقتضا میکنه که همون مسئله اول و مقام اول رو مقدم بداریم. اما گاهی در اثر این که شناسایی درست موضوع توقف بر شناخت ادله داره، و از اون طرف خود موضوع هم اینجوری نیستش که بالمره ناشناخته باشه، جوانب مختلفی از او روشنه. برای اینکه آشکارتر بشه جوانب مختلف از او بحث میشه، ولی از مقام ثانی رو بر مقام اول مقدم میدن. در اینجا هم ما به خاطر همین جهت مقام ثانی رو بر مقام اول مقدم میداریم، چون بالاخره اکراه معنایی است که تا یه حدود زیادی روشن مفادش چیه. بله، خصوصیات جوانب احتیاج داره به بحثایی که انشاءالله بعد خواهد آمد، و از اون طرف هم ممکن است خود ادله این حکم کمک کنه در این که ما مفاد رو درست بفهمیم که چیست و تعریف چیست و امور دخیله در او چیست. از این جهت این مقام رو مقدم بدار. پس بنابراین الان بحث در این هستش که ادله این شرط چیست. ظاهراً از نظر اقوال کسی نیست که بگوید عقد مکره صحیح بالفعل است، و کأن قولا واحدا، همه قائلن به این که بیع مکره صحت فعلیه نداره. حالا صحت تعهلیه دارد یا ندارد بحث بعدن خواهد آمد، ولی مسلم بالفعل صحیح نیست که نقل و انتقال حاصل بشود. بنابراین مسئله قول واحد درش هست، اما ادله این قول برای اثبات این شرط که حالا میگیم شرط، هم بنابر یک نظره، این هم انشاءالله بعدن بحث خواهد شد که آیا اکراه، عدم اکراه شرط است یا اکراه مانع است، این هم بحثی است که انشاءالله بعدن مطرح خواهد شد. حالا جامعه این دو تا احد و ما بالاخره یا شرط است یا ما یا اکراه مانع است. به ادله خمسه تمسک شده برای این اثبات این شرط یا مانع: کتاب، سنت، عقل، اجماع و ما یلحق بالاجماع مانند سیره، و پنجم اصل. به این امور خمسه استدلال شده برای اشتراط عدم اکراه یا مانعیت اکراه. اما کتاب، خب به آیه مبارکه تجارت مرحوم شیخ اعظم اول دلیلی که ذکر می‌فرماید آیه شریفه تجارت هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراب. تقریب استدلال به این آیه مبارکه به دو نحو هستش. تقریب اول این است که ما به عقد مستثنا من استدلال کنیم، به این تقریب که آیه شریفه میفهمه لا تأکل، این لا تأکل معناش خوردن نیست، خوردن به معنای استرا ازدرار و بلعیدن، جویدن و بلعیدن، این معنا اینجا نیستش. این کنایه است از تصرف، تصرف اعتباری، نقل و انتقال و امثال اینها، یا حد، یا اگر از اینم بگذریم یه جامع بین هر دو، تصرف خارجی و تکوینی و تصرفات اعتباری، هر دو رو شامل میشه. بالاخره تصرفات اعتباری که نقل و انتقال باشه داخل در مراد هست، اما محزن و منحصرن و اما در کنار تصرفات تکوینی و امثاله. فرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به سبب باطل اموالو جا به جا نکنید، رد و بدل نکنید، نقل و انتقال ندید به سبب باطل، مثل قمار مثلا، مثل دزدی، مثل خیانت و امثال رشوه یا ربا و امثال اینها، به اسباب باطله نقل و انتقال ندید. پس بنابراین مفاد اینه، این باطل که حالا ما بارس با سببیت معنا کردیم، یعنی به سبب باطل نقل و انتقال ندید، تارتا میگیم مقصود از این باطل یعنی باطل شرعی، چیزایی که باطل شرعیه به واسطه اون نقل و انتقال ندید. اگر این معنا بکنیم بگیم باطل شرعی، خب تمسک به این مستثنامن برای بطلان عقد مکره تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه یا دلیل میشه، مگر اینکه با یه دلیل دیگری اثبات بطلان بکنیم شرعاً، بعد بگیم خب مشمول این آیه هم هستش. اما اگر فرض کردیم که ما فقط به این آیه میخوایم استناد کنیم و دلیل دیگری فرض نداشته باشیم، خب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است، چون حالا اول کلامه که آیا بیع مکره باطله یا باطل نیست. حالا به اونجاش کار نداریم، ما به مستثنا من داریم استدلال میکنیم، یعنی همینجا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرض کن الا ان تکون تجارت، اصلا نیست. حالا شما صبر کنید، حالا حرفای همه عالم که نمیخوایم فعلا این تقریبه. خب پس بنابراین اما اگر اگر این باطل را بگیم مقصود باطل عرفیه که اصل در استعمالات شرعیه که در لسان شارع است کتابن و سنتن، این است که الفاظ و واژه ها به همون معنای عرفی استعمال میشه. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی به چیزی که از نظر عرفی باطله، مردم باطل میدونن اون را، این نقل و انتقال ندید. پس بنابراین آیه مفادش این میشه. مقدمه ثانیه این است که بعد از اینکه مفاد آیه این شد، میگیم نقل و انتقال به واسطه یه بیع اکراهی یا سایر نواقل اکراهیه عرفاً باطله، اصله بالا سر یک کسی گرفتن میگن خونه تو بفروش ولی میکشیم، ماشین تو بفروش ولی آتش میزنیم، اونم میگه بهت. آیا این سبب سبب صحیحیست اندل اقلا یا سبب باطلیه؟ اقلا اینو سبب باطل میدونن. پس بنابراین چون بیع مکره باطلون عرفن مشمول آیه صدر آیه شریفه میشه، مستثنا من میشه، به این بیان میتونیم بگیم که این باطل. اگر ما اینجور تقریب بکنیم، بنابراین اشکال محقق اصفهانی به شیخ اعظم در حاشیه شریفشون که فرموده است استدلال به این آیه تمام نیست چون رضایت وجود دارد در مورد اکراه، این دیگه این اشکال وارد نیست. شاید شیخ اعظم به عقد مستثنا من دارن استدلال میفرمایند، نه به عقد مستثنا، یعنی میگن این باطل عرفیه پس مشمول آیه شریفه میشه. این تقریب اول که ما اینو بگیم. پس این تقریب مبتنیه بر چیه؟ مبتنیه بر این که ما باطل را باطل عرفی معنا کنیم نه باطل شرعی. این اولا. ثانیا ادعا کنیم بر این که بیع اکراهی باطلان عرفن، پس مشمول آیه شریفه می شود، پس اثبات میشه که شرعن هم همونطور که عرفن باطله و نقل و انتقال حاصل نمی شود، شرعن هم باطله و نقل و انتقال حاصل نمی شود. تقریب ثانی این است که به عقد مستثنا من یا به مجموع عقدین استدلال بکنیم. به این تقریب که خدای متعال می‌فرمایند که خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حالا تا اینجاش دو جور یا چند جور، حتی یکی از آیاتی که واقعا تفسیرش آسان نیست و سخن درش خیلی فراوانه همین آیه مبارکه است. و من به بعضی از دوستانی که میگن آخه این مکاسب اینا یه قدری معقد فلان اینا، میگم خدا معقد تر حرف زده تا مکاسبش خیلی جا که انقدر توش موندن که این آیه رو چجور معنا بکن. بنابراین اگه ما اون معقد ها رو بلد نشیم توی آیات هم میمونیم که چجور معنا. خیلی از جاهای قرآن شریف همینجوره، خیلی از جاهای نهج البلاغه از مکاسب و رسائل و کفایه و اینا خیلی مشکل تر فهمیدنش، خیلی از روایات همینجوره که واقعا فهمیدن اونها مشکله. و اگر کسی عادت نکرده باشه به این که از عبارات مشکل بتونه مطلب بفهمه، اینجا هم میمانه که باید چجور معنا کرد آیه و روایت و حدیث رو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که تو تو قرائت داریم الا ان تکون تجارتا به نسب تجارتا عن تراض، که شاید فعلا قرآن های متداول همین منسوب نوشته، و قرائت دیگر الا ان تکون تجارتون عن تراض. حالا اگر بر اساس اون قرائت متعارف باشه، این الا ان تکون تجارتا عن تراض در این که ضمیر تکونا و اسم تکونا چیه؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض، چند احتمال درش هست. یکی این است که ضمیر تکون رو به اون اموال برمیگرده که در آیه ذکر شد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون اون اموال تجارتا عن تراض. مگه اون اموال تجارت عن تراض باشه؟ خب مگه میشه اموال مگه تجارته؟ تجارت کاره، معامله است، خود فرش، خود میز، خود خانه، خود ماشین که تجارت نیست. بگیم ادعا شده که انه چون به واسطه تجارت به دست میاد که انه خودش تجارته، مثل این که کسی اشاره میکنه به خانه میگه اینا تجارت های من. این در اطلاقات عرفیه به مسبب از یک چیز و نتایج یک چیز اسم اون چیز اطلاق میشه، میگه اینا تجارت های منه. اینجا هم میفهمد الا اینکه اون اموال تجارتا عن تراض باشه، یا اینکه احتمال دیگر این است که اسم کانه در اینجا در حقیقت مقدره و خبر کانه ذکر شده، الا ان تکون تجارتو تجارتا عن تراض، که انه یه تجاری تقدیره الا ان تکون تجارتو تجارتا عن تراض. این هم به خدمت شما عرض شد که احتمال دیگری است که داده میشه. مرحوم امام هم این احتمال رو ذکر فرمود. احتمال سوم این است که گفته بشود الا ان تکون اون اموال، باز به اموال برگردیم، الا ان تکون اون اموال تجارت، نه الا ان تکونه اون اموال تجارتن انترازن باشه مال تجارتن، مگر اون اموال مال تجارتی باشه اون وقت در حقیقت اون مضاف حذف شده، مضاف الی صد مصد الخبر، مضاف الی که تجارت باشه صد مصد الخبر فلزا منصوب شده و الا مضاف الی در واقع بوده. الا ان تکون اون اموال تجارت، مال تجارته، مالی باشه که مال تجارت است، از رهگذر تجارت به دست اومده. خب مضاف حذف شده، مضاف الی که تجارت باشه صد مصد الخبر فلزا اعراب همون ما یصد عنه رو گرفته که نصب باشه. الا ان تکون اینجوری. حالا الا ای حاله فرمود که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مگر اینکه این مال تجارت انتراز باشه یا تجارتتون تجارت انتراز باشه یا این مال مال تجارت انتراز باشه، حالا هر کدوم از این احتمالات.
حالا
بله نه، چون اکل الاموال نمیشه، چون اگه اکل الاموال باشه باید بگه الا ان یکون مؤنث آورده، مؤنث است بله، اما میشه اسم مؤنث. خب بله بله، شما اختیار دارید که ادبیات عربو به هم بزنید، چون ولی اگر بخوام تو ادبیات عرب بگیم و بگم حالا چون یادم اومد یه چیزی و نگفتنش شاید خیانت باشه به این مطلب، نه به جسارت و حضرت عالی نیست. حضرت استاد دامازلو یه وقت در درس فرمودن که سید علی محمد باب وقتی ادعای بابیت کرد، خب خیلی عباراتش غلطای ادبی داره اینا، وقتی بهش گفتن آقا چرا صرفن نحون اینقدر عباراتات غلط و غلوط داره، گفت که صرف و نحو دو تا ملک بودن، از وقتی من مبعوث شدم اینا پریدن و رفتن دیگه. خب به خدمت شما عرض شد که ادعا حالا اینه که بزرگانی من المفسرین من الفقها ها فرمودن از این آیه مبارکه حصر فهمیده میشه که تمام اسباب باطله الا تجارت انتراز، تنها سبب برای نقل و انتقال تجارت انتراز است. بله بله دیگه، یعنی همون تصرف یعنی نقل و انتقال. بابا گفتم ضمیر به تصرف نمیتونه برگرده به خاطر اینکه ضمیر مذکر میشه، این تکونو فرموده. خب بله حالا اونم یه حرفی سالا تا ببینیم. حالا فعلا اون چیزی که حالا فقها فرمودن و متأخرین فرمودن تا اینجا حالا اجازه بدید حرف تموم بشه، بعد اشکالات این طرف فعلا تقریبو داریم میگیم، اونا که اینجوری تقریب کردن، این تقریب تقریب شایعی است که فرمودن از این آیه شریفه استفاده میشود که منحصراً راه نقل و انتقال تجارت انتراز است، منحصراً راه نقل و انتقال تجارت انتراز. خب پس بنابراین مقدمه اولای استدلال این است که از آیه مبارکه استفاده می شود که منحصراً راه صحیح نقل و انتقال تجارت انترازه و غیر این باطله. مقدمه ثانیه، در مورد عقد اکراهی ترازی وجود نداره. پس بنابراین اون علت منحصره در مورد عقد اکراهی وجود نداره، فهو باطله. پس این تقریب متوقف بر دو دعواست، ادعای اول این است که مستفاد از آیه شریفه حصر است، به خاطر این استثنایی که درش هستش. تصرف نکنید به هیچ وجه، برای این که باطله الا این که تجارت انتراز باشه. پس میفهمیم حصر که تجارت انتراز تنها راه صحیح است. و مقدمه ثانیه این است که در مورد اکراه ترازی طرفین وجود نداره، حتی اقل گاهی هر دو متعاقدن راضی نیستن و هر دو رو مکره کرده، به این گفته بفروش، به اونم گفته بخر و الا میکشمتون. گاهی هم لااقل یه طرفش راضی نیست و تیب نفس نداره، بنابراین تجارت انتراز نیست. این هم به خدمت شما تقریب ثانیست. محقق خوبی قدس سر و شیخ اعظم که اینجا تقریری نفرمودن، فقط فرمودن این آیه دلالت میکنه دیگه، تقریری شیخ بیان نفرمود. محقق خوبی و بزرگانی به این شکل ثانی تقریر کردن، شکل اول رو هم باز حالا من ندیدم، شاید باشه در کلماتتون توفیق استقراء کلمات رو نداشتم. پس بنابراین بله عجب، چرا وصل قالبه؟ چه دلیلی؟ نه اینا خلاف ظاهره دیگه، در روایه کلاتی چونجا روشنه که معمولا اینا وقتی خانمی که دختری داره ازدواج میکنه، ازدواج جدید، هم دخترش همراهشه که میاد، تازه اونجا محقق خوبی در روا کلاتی قبول ندارن، میگم نه اینم معلوم نیست، اگه ما بودیم این آیه به خاطر ادله دیگه میگیم، ولی اگه ما بودیم این آیه فقط میگفتیم همینا، اینجا معلوم نیست. ولی خود ادله میگن اونجا بر حسب قالب. اما اینجا که فرمود ان تجارتا ان ترازن، ظاهرش موضوعیته و اینکه این دخالت داره در حکم، نه اینکه. پس بنابراین این تقریب استدلال. در اینجا دو نه مناقشه به این استدلال ثانی و تقریب ثانی وجود دارد. یک مناقشه این است که اینجا شما میگید تیب نفس ترازی وجود ندارد. نه، همونطور که توضیح دادیم در بحث قبل در مورد اکراه ترازی وجود دارد، چون فرض در باب ترازی چیه؟ این است که همه شرایط هست الا اینکه اکراه وجود داره. یکی از شرایط چی بود؟ قصد بود، اراده بود، و اراده و قصد منشأ میخواد. اراده بدون اینکه اشتیاق وجود داشته باشه، که اشتیاق همون تیب نفس، همون رضایت، به وجود نخواهد آمد. پس بنابراین هر جا فرض دارید میکنید که اکراه وجود داره ولی از نواحی دیگر شرایط متوفره، که بس اینجاست، میگیم شرط آخره، یعنی فرض داریم میکنیم بقیه شرط ها هست، فقط چون اکراه وجود داره ما میگیم صحیح نیست، پس شرایط دیگه باید وجود داشته باشه، بلوغ باشه، عقل باشه، اراده باشه، قصد باشه، اینا باید باشه. خب وقتی که شما دارید فرض میکنید که اراده هستش، قصد هستش، پس باید مبادی اراده و قصد وجود داشته باشه، و به مسلک معروف و منهم المحقق الاصفهانی مبدأ اراده جز شوق چیز دیگری نیست مطلقا و تمام موارد، منتها تارتن شوق نفسی و تارتن شوق عقلی، و الا همیشه مبدأ شوق. و شوق همیشون فرمود که چیزی ماورای همون تیب نفس، که این تیب اشتیاق اشتداد پیدا میکنه، میشه اراده، میشه قصد، و غیر از همون رضایت بندی امر آخری ما در نفس نمیبینیم. پس این که آیون فرموده اند که بله ما علاوه بر اراده یه امر آخری داریم که ربطی به اراده نداره، جز مبادی اراده هم نیست، ما کنار اراده است، در جانب اراده در نفس موجوده و مربوط به اراده نیست، این امر امر ناتمامیه. فلزاست ایشون فرموده است که استدلال لا یسه الاستدلال به قوله تعالی تجارت انتراز لوجود رضا و طیب در مورد اکراه. این فرمایش است که ایشون فرمودن. مرحوم امام هم قدس سره ایشون فرمودن که نه اینجوری نیستش که اراده عبارت باشه از اشتیاق، و این حرف غلطه، برای خاطر این که هم خلاف وجدانه هم خلاف برهانه، چون اراده از مقوله فعله و اشتیاق از مقوله انفعاله، یک حالت انفعال نفسانی اشتیاق و اراده فعل نفسه، این دوتا مقوله هست. ولی و فرمودن به این که اشتیاق عقلی هم لا معنا لهو، که آقای اصفهانی ایشون از کلام آقای اصفهانی اینجور برداشت کرد و ما توجیه دیگری برای کلام آقای اصفهانی داشت. فرمود که اشتیاق عقلی معنا، چون عقل کارش ادراکه، درکه، شوق و رضایت و فلان و اینا کار مال عقل نیستش. پس بنابراین ولی ایشون فرمودن چی؟ فرمودن اراده دو تا منشأ میتونه داشته باشه. تارتن اراده از اشتیاق نفسانی سر میزنه، نشأت میگیره، و تارتن اراده از یک درک عقلی نشأت میگیره، و در مورد اکراه از درک عقلی نشأت گرفته، چون محاسبه کرده که من اگه نفروشم میکشم، نفروشم بچه رو مثلا میکشه، نفروشم خانم آتش میزنه، محاسبه کرده، دیده عقلش میگه خب اینو اختیار کن که اقل و ضرره نهاره، چون دیده این اقل و ضرره هست، عقل میگه پس اینو اختیار کن، اینو انتخاب میکنه، اراده از این نشأت میگیره. حالا یه مسلک سومی هم گفتیم ممکنه بگیم وجود داره که همیشه از اراده از اشتیاق نشأت میگیره، منتها تارتن اشتیاق مال نفسه، تارتن عقل باعث میشه که نفس اشتیاق پیدا میکنه و اون اشتیاق منشأ اراده میشود. علی ای حال روی مسلک امام هم اینجا گفته میشه به ضروره، ما نمیتونیم بگیم که اگر یک جایی منشأ اراده عقل بود و هیچ گونه رضایتمندی در قلب نبود بگیم یه باطله. مثل کجا؟ مثل این که کسی یک ضرورت باعث شده که بیماری معاذالله پیدا کرده، یا یک بدهکاری پیدا کرده، یا حتی به قول فقها ها یه مکرهی آمده گفته باید 100,000 تومان به من بده و الا میکشم، یا بچهش رو برشته معاذالله برده و آدم رو بایی کرده، میگه آقا تو اینقدر ندیدم، اکراه بر پول دادنه نه اکراه بر خانه، و اینم هیچ راهی نداره برای اینکه این پول تامین بکنه لوگ خونش بفروشه. خب فقها فرمودن در موارد اضطرار یا در مواردی که اکراه بر نفس معامله نیست، اما اکراه بر اعطاء پولی است که لا یمکن تأمینه او الا به بی، بره خانهش رو بفروشه، از ابزار و وسائلش رو بفروشه. فرمودن معامله درسته و این از مسلمات فقه که این موارد درست، بسیاری از این معاملاتی انجام میشه خیلیش رو استقراره. خب نمیتونیم بگیم اینجا باطله، و این موارد از مواردی است که بگید خب قبوله، ولی اینا ما استثناء به آیه میزنیم، میگیم اینجا اعتراضی لازم نیست، همه جا اثر منحصر است برای نقل و انتقال به تجارتن انتراز الا اینجا. اینم جوابش اینه که ایشون فرمودن که این آیه این عبای از تخصیص داره، که بگیم همه جا ترازی لازم، اینجا اینجا لازم نیست. پس بنابراین اینم منبه این میشه، یا به بیان محقق اصفهانی که ما میگیم همه جا ترازی وجود داره، در بیع مشرح ترازی وجود داره، اگه نداشته باشه از قبل شروط آخر پس باطله، ولی اونجایی که فرض میکنید شروط دیگر محقق است و اکراهه، اونجا ترازی حتما وجود داره. نه آقای عزیز، بعد از اکراه نمیشه، همون وقت چون اراده بی دارد، اراده بدون اشتیاق نمیشه، ولی اشتیاق هو و طیب هو و رضا، این بود. بله دیگه، ترازی دیگه که ما نداریم. بله دیگه، اون ترازی هم وجود داره. پس بنابراین این رو مسلک محقق اصفهانی، رو مسلک حضرت امام قدس سر رو به این بیانی که عرض کردیم میگن پس به این آیه شریفه نمیشه استدلال کرد، برای خاطر اینکه یا ترازی موجوده، یا اگر بخوایم بگیم این ترازیه اون معنا مقصود هستش، لازم میاد که در اونجا نتونیم بگیم معاملات صحیحه و باید تخصیص به آیه شریفه بزنیم، تخصیص هم که آیه اباء داره. خب حالا کلام این علمین در این باب ببینیم که آیا جوابی وجود داره یا نه، و اینم که حتما آقای مطالعه کن از آیه شریفه انحصار میفهمیم، مقدمه اولا از آیه شریفه انحصار میفهمیم، یا میگه تراجتن اتراز درسته، حالا شاید یه چیز دیگه هم درست باشه. اینم مقدمه ثانی، مقدمه اولاست که فردا انشاءالله باید بحث کنیم.